www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با اعلام ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت تهران دعوت میکنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زنده روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. آرش آذردرخش هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز دوشنبه است، 24 آبان ماه سال 1400 هجری شمسی، 9 ربیع الثانی 1443 و 15 نوامبر سال 2021 میلادی. در روزنه امروز تصمیم داریم در مورد امکان تولید گوهرسنگ‌های مصنوعی در ایران صحبت کنیم و همچنین در بخش‌های متفاوت در مورد هفته اطلاع رسانی مقاومت میکروبی و همچنین بیماری دیابت و کتاب و کتابخوانی صحبت کنیم. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشین و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنین و به ما بگین که به نظر شما بهترین راه پیشگیری از بیماری دیابت چیست. فراموش نکنیم برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت داریم. 301035 پیامک ما و تلفن های سازمان 2265 2285 و 2786 1035. شما میتونین تا ساعتی بعد هم فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir. به شما پیشنهاد میکنیم تا هرچه سریعتر نرم افزار کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم بتونید به صورت زنده همراه ما باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب در ابتدای برنامه سلامی میکنم به جناب آقای حمیدرضا منتظری، همکار عزیزمون که در استودیو حضور دارن و پیامک های شما همراهان برنامه رو خونن. جناب آقای منتظری سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر از من خدمت شما جناب آقای.
ممنونم از شما. بریم و بخش اول برنامه رو با علم و زندگی و سرکار خانم عادله حسینی بشنویم.
علم و زندگی.
سلام سرکار خانم عادل حسینی سلام، صبحتون بخیر باشه. دو دقیقه کلام شما رو میشنویم.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیزم هم بخیر باشه. امروز میخواییم در رابطه با عوارض ناشی از دیابت صحبت بکنیم که خیلی از بیماری دیابتی به خصوص اگر تحت درمان نباشن و قندشون کنترل نکنن، دیر یا زود با عوارض ناشی از دیابت روبرو میشن که اتفاقا هم خطرناکه و هم در بعضی از موارد جبران ناپذیره. یکی از این عوارض در افراد دیابتی نوسانات قند خون هستش. یعنی افراد دیابتی یا با کاهش قند خون مواجه میشن یا با افزایش قند خون مواجه میشن که هر دوش خطرناک هست. افت قند خون یه سری مشکلاتی رو ایجاد میکنه و خب اگر شخص به موقع و سریع برای درمان اقدام نکنه، امکان داره که شخص دچار گیجی بشه، از هوش بره و حتی منجر به تشنج بشه. از طرف دیگه در افرادی که افزایش قند خون پیدا میکنن، باز هم به هر حال یه سری علائمی داره که باید این علائم رو بشناسن و بلافاصله برای اقدامات اولیه در واقع اقدام بکنن. تکرر ادرار، خشکی دهان، تشنگی شدیدی که با نوشیدن مایعات در واقع این تشنگی رفع نمیشه، اینها از علائم در واقع افزایش قند هستش که اگر این افزایش قند مدت زمان زیادی بخواد طول بکشه، باعث در واقع این میشه که گاهی اوقات اشخاص به کما میرن حتی. و اگر به مدت طولانی ادامه پیدا بکنه، برای یه سری از ارگان‌های بدن در واقع تاثیر می‌ذاره. سبب بروز یه سری مشکلاتی در چشم میشه، آب مرداری، پارگی رگ‌های چشم، آب سیاه در چشم که در نهایت حتی میتونه منجر به نابینایی اشخاص بشه. از طرف دیگه افراد دیابتی در معرض خطر ابتلا به یه سری عفونت‌ها هستن، از جمله عفونت‌های مجاری ادراری، مشکلات مثانه که حتی در بعض موارد اختلال در عملکرد جنسی ایجاد میشه و حتی نارسایی کلیه‌ها هستش. ببینید، عوارض کلیوی دیابت هیچ گونه علائمی رو نداره و کاملا خاموشه. در خیلی از موارد اشخاص زمانی مراجعه میکنن که کلیه‌هاشون آسیب دیده و نیاز به پیوند و دیالیز وجود داره، بنابراین باعث قربالگری حتما صورت بگیره. عارضه بعدی دیابت هم ایجاد زخم در بدن هستش، به خصوص در پاها. دلیل ایجاد زخم رو به هر حال متنوع در بحثمون نمی کنجا، اما این زخم ها در افراد دیابتی یا خیلی دیر خوب میشه یا اصلا خوب نمیشه و مجدد مکرر در واقع عفونت میکنه که قابل کنترل نیست و منجر به قطع عضو میشه. بنابراین وقتی میشه با غربالگری، با کنترل قند خون، با سبک زندگی سالم، با رژیم غذایی مناسب از عوارض دیابت پیشگیری بکنیم، چرا این کار رو انجام ندیم و خودمون رو درگیر یه سری عواقب و عوارض جبران ناپذیر این بیماری بکنیم؟ میدونم وقتمون کم هست، من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از سرکار خانم حسینی، با شما خدافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
خب صبحتون بخیر باشه. گفتگوی ویژه و مفید خواهیم داشت با سرکار خانم دکتر فرزانه صادقی. ایشون نایب رئیس مؤسسه گوهرشناسی دانشگاه خوارزمی هستن. سلام، صبحتون بخیر، خیلی باشه.
سلام، صبح شما هم بخیر و سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که مهمون برنامه شما.
خیلی متشکرم. سرکار خانم صادقی، یک توضیح کلی از وظایف مؤسسه بفرمایید تا ما سوالاتمون رو و گفتگونو صحبت شروع کنیم.
مؤسسه گوهرشناسی تحسین و
بله.
خب من مدیر عامل مؤسسه گوهرشناسی تحسین هستم.
بله.
مؤسسه گوهرشناسی تحسین چندین بخش داره. کار اصلیش شناسایی و تعیین هویت گوهرسنگ ها، انواع الماس، یاقوت و صدور شناسنامه با برند GIC برای اونها. یه بخشی داریم که آموزشگاه تحسین هستش که در اون تمامی دوره های علوم گوهر آموزش داده میشه و در پایان دوره مدرک پایان دوره دانشگاه خوارزمی و سازمان فنی حرفه‌ای در صورتی که دوستان در آزمون پایان دوره قبول بشن بهشون اعطا داده میشه. و یه بخشی هم داریم کارگاه‌های تولیدی ما هستش که ما در این کارگاه تراش انواع سنگ‌های گوهری رو انجام میدیم و در بخش گالری مؤسسه این سنگ‌های طبیعی رو با شناسنامه GIT به فروش میرسیم.
بله، بس به طور کلی شما از ظرفیت ها و ایجاد ظرفیت ها رو دارید شما بارور میکنید. سکا خانم صادقی، ما در ایران یاقوت، لاجورد، آگات و فیروزه ایرانی که توی دنیا رتبه اول داره و حالا مروارید های مصنوعی و حالا اون نیمه قیمتی رو داریم، ما چقدر میتونیم از این منابع بتونیم اشتغال زایی بکنیم؟ بتونیم ما اینو توی این طرح آمایش سرزمین هم داریم که حالا بتونیم رفع موانع کنیم و حمایت کنیم از این تولید، و اونجوری هم که گفته شده تولید گوهرسنگ در ایران نخستین بخشی که به طور 100% در اختیار بخش خصوصی هستش.
درست. ببینید، همینطور که گفتید ما خوشبختانه در یک کشوری هستیم که واقعا گوهرسنگ های خیلی خوبی داریم، بعضن در دنیا تک هستن. همینطور که گفتید فیروزه نیشابور ما حرف اول توی دنیا میزنه، ولی متاسفانه با توجه به این که خب ما برندینگ نکردیم در این زمینه، الان فیروزه های ما رو مثلا کشور ترکیه میبره با اسم ترکیوس به عنوان فیروزه های کشور خودش به بقیه کشورهای جهان میده. خب بعضی مثلا دمانتویت کارنت سبز ایران یک گوهر بسیار کمیاب و بی‌نظیری هستش که شاید در یکی دو تا کشور در کل دنیا این گوهر بی‌نظیر وجود داشته باشه، ولی متاسفانه ما داریم الان اینو به صورت عمده رافروشی میشه و وارد کشورهای روسیه و کشورهای دیگه میشه و از اون طرف به بقیه دنیا عرضه میشه. خب ما متاسفانه در ایران اونقدر که به اکتشاف و استخراج گوهرسنگ‌ها چیز معادن فلزی و غیر فلزی دیگه پرداختیم، خیلی غافل شدیم از بخش گوهرسنگ هامون که میتونیم واقعا رو این برندینگ کنیم. یعنی باید یک سری کارهای زیرپایه‌ای و ساختاری انجام بشه و بتونیم بازارسازی مناسب صورت بگیره، بتونیم از ورود بقیه گوهرسنگ ها به کشورمون جلوگیری کنیم، در زمینه صادرات و واردات بتونیم ساختهای لازم رو انجام بدیم. الان ما اگه بخوایم گوهرسنگ های خودمون رو به کشورهای دیگه صادر کنیم، خب خیلی اون شرایط مورد قبول وجود نداره، سخت هست برای صادر کنندگان ما، حالا چه از طریق گمرک که حالا تحریمایی که داریم. خب باید ساخت بشه، برندینگ بشه تو این زمینه، اگه کار بشه واقعا تو بحث اشتغال داریم تیم حرف اول رو بزنیم، چون ما به هر حال ماده طبیعی اصلی رو در دسترسمون هست، همه جا می‌بینیم تو کشورمون وجود داره، نیروی کار متخصص هم ما داریم، دستگاه‌های گوهرتراشی بسیار خوب در کشور ما تولید شده با درصد خطای خیلی کم و با دقت بالا که ما تقریبا سیکلش رو به صورت کامل داریم. خب دولت هم حمایت کنه و یه سری اون دیرساخت‌ها انجام بشه، قطعا ما می‌تونیم یک تولید کنندگان و صادر کنندگان خوبی در زمینه گوهرسنگ باشیم. مثلا الان کشورهایی هستن که حالا اصلا خود کشور خیلی قدمت نداره، خود کشور اصلا معادنی ندارن.
بله،
ولی الان به عنوان کشورهایی که هستن که دارن روی فراوری گوهرهای طبیعی کار میکنن و الان به قطب صادرات این گوهرسنگ ها تبدیل شدن، مثلا کشوری به اسم تایلند.
بله خانم دکتر صادقی، من یک پیامکی اومده، اگر اجازه بدید این پیامک رو از طرف شنوندگانم بخونیم.
بفرمایید.
سلام خانم دکتر، آقای حسنلو از عراق با شماره 935-895 گفتن که از شما بپرسیم که با وجود این همه معادن سنگ‌های طبیعی که تو ایران هستش، آیا تولید سنگ‌های زینتی مصنوعی صرفه اقتصادی داره؟
بله، الان من عرض میکنم خدمتشون. با توجه این که خب الان روش های اصلا گوهرهای سنتیزی که من یک توضیح بدم، در واقع هم گوهرهای طبیعی هستن با همون خواص فیزیکی، تجهیز شیمیایی، ساختمان اتمی مثل سنگ های طبیعی، اما به جای رشد در طبیعت در یک محیط آزمایشگاهی کنترل شده به دست بشر ساخته میشه. خب الان با توجه به این که کاربردهای خیلی زیادی داره این گوهر سنگ ها و میتونیم در قسمت های مثلا لیزر، اپتیک و خیلی جاهای دیگر ازشون استفاده کنیم، و اون گوهرهای طبیعی گرون قیمت در میان و و بعضی وقتا تو خیلی از کارهایمون، تو خیلی از صنایعی که داریم نیاز به گوهرسنگ‌هایی با کیفیت بالا داریم و ناخالصی کمتر داریم.
بله.
که این در سنگ‌های طبیعی خیلی کم هست و اگر هم باشه یک سنگ بسیار شفاف و خوش‌سنگ قطعاً خیلی کمیاب و گران قیمت هست. این خاطر به صرفه هست که ما بیاییم یک سنگ‌های سنتتیک رو تو محیط آزمایشگاه تولید کنیم که بتونیم از اونها در این صنایع استفاده کنیم. بعضی وقتا هم هست که مثلا یک محققی هست که میخواد در واقع نیاز به یک بلوری با ناخالصی ویژه داره به منظور یک کاربرد مشخص. خب خیلی واسه این محقق سخت هستش که بتونه نمونه طبیعی رو که یک مثلا بلور با یک ناخالصی مشخص رو پیدا کنه، که از اینجا خب داشتن دستگاه رشد بلور قشنگ میتونه این مشکل این محقق رو حل کنه و بتونه اون نمونه ای رو که نیاز داره رو به وسیله دستگاه رشد بلور تو محیط آزمایشگاه بسازه.
خیلی ممنونم سرکار خانم که دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم در روزهای آینده هم در خدمت شما باشیم. بریم و بخش بعدی رو بشنویم، معرفی کتاب و خانم جریدی. سلام، صبحتون بخیر باشه خانم جریدی.
سلام خدمت شما آقای آذربخش، روزتون بخیر و شادی.
متشکرم.
سلام گرم هم به شنوندگان عزیز. کتابی که امروز معرفی میکنم بیماری های عفونی، تألیف انجمن پزشکی بریتانیا، ترجمه محمد خوشرو. کتاب 104 صفحه است که در 6 فصل تنظیم شده. معلف ضمن تعریف بیماری های عفونی، انواع عفونت ها مثل عفونت ویروسی، عفونت باکتریایی، عفونت قارچی، آلودگی های کرمی را توضیح داده و در پایان داروهای رایج برای رفع عفونت ها را معرفی کرده است. حال بیاید قسمت از کتاب رو با هم بخونیم. میکروب هایی که در بدن ایجاد بیماری می کنند از راه های متعددی می توانند وارد بدن شوند، بعضی به وسیله تنفس و بعضی نیز از راه خوردن و آشامیدن وارد بدن می گردند. گاهی اوقات میکروب ها می توانند از طریق زخم های پوستی یا از راه تماس جنسی منتقل شوند. گاهی ممکن است یک عفونت در سراسر بدن گسترش یابد و همزمان چندین اندام بیمار را گرفتار کند. با این وجود میکروب های خاص هدف و مقصد دارند و به یک اندام یا بخش خاصی از بدن آسیب وارد می کنند، مثلا به کبد یا دستگاه تنفسی یا روده. در صورتی که تعداد میکروب ها زیاد باشد و یا مقاومت شخص به بیماری کاهش یابد، احتمال بروز بیماری بیشتر است. کاهش مقاومت ممکن است به چندین عامل از جمله سن بیمار، سوء تغذیه یا ضعف سیستم ایمنی به دلیل بیماری های دیگر ارتباط پیدا کند. امیدوارم با خوندن کتاب براتون مفید باشه.
خیلی ممنونم از خانم جریدی.
تشکر.
خدا نگهدار. صبحتون بخیر باشه. خب رسیدیم به بخش بعدی برنامه. گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی. ایشون متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. جناب صالحی سلام، صبحتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم. ما در هفته مقاومت میکروبی هستیم و با توجه به اینکه مقاومت میکروبی یک تهدید جهانی هستش و شعار اون هم آگاهی را افزایش دهید تا مقاومت میکروبی را متوقف کنید، ما چه برنامه‌های کاربردی عملیاتی بابت جلوگیری از این مقاومت‌ها داریم و چه آموزش‌ها و تخصص‌هایی حالا به عمومی، به پزشکان و حالا مردم و برنامه‌های مدیریتی و نظارتی ما در چه مرحله‌ای هستش؟
همونطور که مستحضرین، بحث تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها تقریبا از سال 1946 وقتی که الکساندر فلمین پنسیلین رو معرفی کرد شروع شد و خب تونست جون بسیاری از ابنای بشر رو نجات بده، ولی بعد از اون کم کم دیدن که با افزایش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌ها یا میکروب‌ها هم این قدرت رو پیدا کردن که جلوی اونها مقاومت ایجاد بکنن و صد اونها عبور کنن و به خاطر همین پشت سر هم تولید آنتیبیوتیک‌های مختلف رو داشت. اما با توجه به ایجاد مقاومت‌های جدی در این اواخر دیده شد که دیگه تولیدات آنتیبیوتیکی هم نتونست خیلی کمک چشمگیری به عبور از این مقاومت میکروبی بود. میدونین بحث در واقع مقاومت میکروبی گره خورده به مصرف آنتیبیوتیک ها. مصرف آنتیبیوتیک ها فقط در بعد انسانی نیست، متاسفانه الان در بسیاری از مراکز دام و طیور هم مصرف بیروی آنتیبیوتیک ها وجود داره. به نظر میرسی که قدم اول در جلوگیری از ایجاد مقاومت های میکروبی اینه که مردم عزیزمون از مصرف خود سرانه آنتیبیوتیک ها به شدت اجتناب کنن. همکارای من پزشکان عزیز از تجویز بی‌محابای آنتیبیوتیک ها حتی مقدور خودداری کنن و نهایتا دوستانی که در سیستم های دام و طیور حضور دارن باید از مصرف بیروی آنتیبیوتیک ها برای حفظ دام و طیور خودشون جلوگیری بکنن و در حد استاندارد با نظر همکاران دامپزشک این کار رو انجام بدن.
بله. و اینکه حالا مطلبی هم هستش که سوء استفاده از آنتیبیوتیک ها در انسان و دام این روند مقاومت میکروبی رو به طور خیلی قابل توجه تصریح میکنه. من یک سوالی دارم جناب آقای دکتر صالحی، این شاخص میانگین اقلام داروی تجویزی در ایران بیش از میانگین جهانیه؟ یعنی که مثلا یک نفری که بر فرض مثال آنفولانزا میگیره مثلا به پزشک مراجعه میکنه، این تقریبا اون مشموعه پر دارو میشه. این تو خیلی از جاها دیده نمیشه و در خیلی از کشورام دیده میشه. این زیاده درسته یا اینی که مثلا ما بیایم داروها رو کنترل کنیم حالا بتونیم بیایم یک فیلتری بذاریم؟ اینم اگر میشه یک توضیحی در مثلا یه 30 ثانیه‌ای بذاشته باشیم.
من یه مطالعه‌ای رو میخوندم که در واقع اومده بود و تجویز یک قلم آنتی بیوتیک در اولین دستور پزشک رو مورد بررسی قرار دادیم.
بله.
این در کشور بریتانیا 4% بود، یعنی از هر 100 نسخه‌ای که تجویز شده بود 4 موردش در واقع بودن که اینها آنتیبیوتیک تجویز شده. در کشور ترکیه 16 بود و یکی از استان‌های کشور خودمون که حالا دقیقاً حضور ذهن ندارم بستری شده بود، این عدد بسیار بالاتر. به نظر میرسه متاسفانه حالا با توجه به شرایطی که وجود داشته و شاید میشه گفتش که متولی دقیقی برای آنتیبیوتیک تراپی نبوده و شاید آموزش‌های پزشکی ما نیاز به دقت نظر بیشتری تو بحث تجویز آنتیبیوتیک ها داشته باشه. در کشور ما چه از طرف در واقع همکاران و چه از طرف مردم عزیزمون رغبت بیشتری برای تجویز آنتیبیوتیک ها دیده میشه که این متاسفانه در طولانی مدت با افزایش مقاومت های میکروبی همراه خواهد.
بله. ما سوال پیامکی هم داریم جناب آقای دکتر، اگه موافق باشید بشنویم همکارم سوال پیامکی رو بخونن. در خدمت هستم امید زبان.
سلام آقای صالحی، خانم زهرا اکبری از تهران با شماره 912 سرقم آخر 389 پرسیدن که خب الان ما جایگزینی برای آنتیبیوتیک ها داریم؟
ببینیم اگر آنتیبیوتیک ها به جا استفاده بشن عملا جایگزینی نیاز ندارن، اما اگر بحث استفاده از نابجا مصرف نابجا باشه، مثال عرض میکنم، فردی هست یه سردرد خفیفی داره، یه آبریزش بینی داره، میگه تو خونه آزیترومایسین داشتم خودم شروع کردم خوردن، این اصلا نیاز به جایگزینی نداره. اما اگه بحثشون تو بحثای درمانی کلان برای آینده هست، دانشمندان فکر راههای آلترناتیو یا جایگزین برای آنتیبیوتیک ها هستن، اما کماکان در واقع آنتیبیوتیک ها اصلی ترین درمان بیماری های میکروبی هستن.
و اینکه بحث مقابله با مقاومت میکروبی هم یک نیازمند یک تدوین پروتکل ملیه که حالا بر اساس پروتکل های جهانیه، اون هم یه حواشی خاصی داره. اگر بتونیم به طور خلاصه یک جنبندی یک دقیقه داشته باشیم ممنونتون میشم دکتر.
میتونیم در بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به نگرانی که از بحث مقاومت های میکروبی وجود داره، یک کمیته تجویز منطقی آنتیبیوتیک در سطح های بسیار بالای گاورمنتال یا دولتیشون تشکیل شده و اونها رصد میکنن تجویز آنتیبیوتیک ها، تجویز مقاومت های میکروبی رو، که من شاهدم که تو وزارت محترم بهداشت کارهای شروع شده و امیدوارم در آینده این کمیته کشوری رو ما هم داشته باشیم و انشالله به سمت و سوی بریم که هم هزینه هامون رو تو تجویز آنتیبیوتیک ها پایین بیاریم و هم از اون طرف نهایتا موفق بشیم مقاومت میکروبی رو کاهش بدیم.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای صالحی، صبح شما بخیر باشه، با شما خدافظی میکنم.
روز خوش، خدا نگهدار.
متشکرم از شما. و خدمت شنوندگان عزیزمون بگیم که با توجه به اتفاقی که در روز گذشته برای مردم استان هرمزگان و بندرعباس زلزله‌ای با شدت تقریبا 6 و 6.4 ریشتر پیش اومده و با توجه به سوال‌های زیادی که مطرح هستش گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر بهروز ابتهی، ایشون ریاست پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی هستند. جناب آقای ابتهی سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
صحبتون بخیر باشه. جناب آقای ابتهی، ما یک احتمالاتی رو میدادن که در خصوص وقوع سونامی، حالا با توجه به اینکه استان هرمزگان نزدیک دریا هستش، ما بعدن اومدن کارشناس گفتن که نه، چون این کانونش در خشکی بوده این احتمال وجود نداره و حالا پس لرزه هایی وجود داره که با توجه به بزرگی زلزله این پس لرزه ها هم شبیه یک زلزله کوچیک هستش. یک توضیح بدید و یک راهکار ارائه بفرمایید و اگر توضیح و پیشنهادی هستش ما میشنویم.
بله، خیلی متشکرم. بله، در صورتی که زلزله در مناطق دریایی اتفاق بیفته و به ویژه وقتی که کانون اون در داخل دریای اقیانوس باشه، احتمال سونامی وجود داره. البته به شرطی که بزرگای زلزله از یه حدی بیشتر باشه. در زلزله های کمتر از 6.5 ریشتر این احتمال خیلی ضعیفه. و همونطور که میدونید زلزله دیروز کمتر از 6.5 ریشتر بوده. مضافه بر اون، در منطقه خلیج فارس این خطر بسیار کم، اما در منطقه دریای عمان، یعنی در سواحل سیستان و بلوچستان، در منطقه چابهار، جاست و مناطق شهری روستایی که در ساحل دریای عمان هستن، در صورتی که زلزله اتفاق بیفته این احتمال وجود داره. بنابراین احتیاط حکم میکنه هرگاه در واقع ساکنین مناطق ساحلی احساس زلزله کردن، از قطب ساحلی دور بشن تا زمانی که مشخص بشه منشأ زلزله کجاست، کانون زلزله کجاست و شدت اون چقدر.
درسته. و با توجه به این که حالا ما یک سری از دستورات رو دارن انجام میدن، یک سری از اون پیامدهایی که داشته، الان مردم نگران هستن، چه توصیه‌ای دارید برای مردم؟ و ما یک پیامک هم داریم جناب آقای دکتر، اگه اجازه بدید اول اون پیامک رو بخونیم.
سلام آقای دکتر ابتهی، روزتون بخیر. آقای کریمی از اهواز برامون نوشتن که اگه سونامی بخواد رخ بده آیا پیش‌زمینه‌ای داریم که بخواد ایجاد بشه یا نه، و اگه بشه آیا ما وضعیتی داریم که بتونیم کنترلش بکنیم یا نه؟
عرض کردم در سواحل خلیج فارس سونامی ناشی از زلزله احتمالش بسیار ضعیفه، یعنی جای نگرانی به اون صورت وجود نداره. و میدونید که بندرعباس به سمت غرب دیگه همه مناطق نادر سواحل خلیج فارس هستن، اما در دریای عمان این احتمال وجود داره. بنابراین نگرانی در صورتی هست که زلزله داخل دریا اتفاق بیفته با شدت بالا در دریای عمان، در اون صورت باید به صورت تمدیدات لازم پیش گرفته بشه و همطور که عرض کردم یه فاصله ایمنی رو از سواحل ساکنین داشته باشن. این به این صورته. و این صحبت ها در اتفاق سونامی های ناشی از زلزله، چون سونامی میتونه یه منشأ های دیگه هم داشته باشه، ولی خب بیشترین خطر ناشی از سونامی هایی که در اثر زمین لرزه در دریا به وجود میاد.
خیلی ممنونم.
خلاصه عرض من این هستش که در مورد زلزله اتفاق افتاده طبق بررسی هایی که همکاران من در پژوهش انجام دادن جای نگرانی وجود نداره.
پس با این تفاصیل امیدوارم که مردم ما نگران نباشند و حالا اون بحث سونامی هم که خدا به شکر منتفی شدش، یه همچین زلزله‌ای هم توی بم ما داشتیم که خب اون یه مقدار تو بافت شهری اتفاق افتاده بود و حالا خدا رو شکر با تو استان هرمزگان این توی دشت و به اصطلاح تو اون مناطقی که خب اون جمعیت کمتری داره اتفاق افتاده. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر.
من اگه اجازه بدین فرصت استفاده بکنم، در صورت در سواحل دریای عمان ما، در صورت احساس زلزله در ابتدا باید احتیاط بکنم، فاصله بگیرم تا زمانی که وضعیت مشخص بشه. این به عنوان توصیه کلی ما میتونم عرض کنم.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر عطایی، با شما خدافظی میکنم، صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که در روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم، یک تشکر میکنم و خدافظی با جناب آقای منتظری همکار عزیزمون. روز خوبی داشته باشیم.
برنامه
ما به پایان رسید. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم، فردا هم رأس ساعت 9:30 دقیقه بر روی همین طول موج همراه شما هستیم. تا فردا و یک روزنه دیگه از رادیو گفتگو، شما رو به خدای